بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این فرع بود که اگر کسی نهی و امر خفایی مؤثر در او نیست، ولیکن در جلا و علن اگر نهی بشه و امر بشه، احتمال تأثیر او هست یا میدانیم مؤثر است. در صورتی که این شخص متجاهر به فسق باشد، آیا در این صورت این امر و نهی علنی چه حکمی داره؟ گفتیم این خودش دو صورت. یه وقت هست نهی و امر و نهی میخواییم بکنیم نسبت به اون حرامی که تجاهر به ها، و تارتا نسبت به حرامی که تجاهر نداره. فعلا بحث در اونجاییست که تجاهر داره و ما میخواییم از همونی که تجاهر به نهی بکنیم. در اینجا هم گفتیم مالند فرع قبلی ما مواجه با دو طایفه از ادله هستیم. یکی ادله امر به معروف و نهی از منکر است که اطلاقات شامل اینجا میشه، میگه امر کن نهی کن، ولو بدون حالا بگید شامل میشه. و دو اطلاقات ادلهی که میگوید هتک مؤمن حرام است، تحقیر مؤمن حرام است، ایزاء مؤمن حرام است و غیبت مؤمن حرام است و همچنین لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، با اینا مواجه است. حالا باید ببینیم که در مقابل این دو طایفه از ادله چه موقفی رو باید اتخاذ کنیم. موقف اول و اتجاه اول، حالا به همون تعبیری که در فرع قبل میگفتیم، اتجاه اول اینه که ما بگیم در اینجا یؤخذ به ادله امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ برای خاطر اینکه بعضی از اون ادله مثل ادله غیبت اینجا سالبه به انتفاع موضوعه و اینجا رو نمیگه، چون اون اظهار ما ستره الله و فرض اینه که این تجاهر به این گناه، پس دیگه ما ستره الله نیست و ما هم از همون میخوایم امر نهی کنیم دیگه، پس ادله غیبت اینجا رو نمیگه. بله؟ اگر ذکر به ما یکره باشه، در اون موارد هم گفته شده در بحث غیبت که صورت تجاهر رو نمیگیر و ادله که در اونجا اقامه شده برای اینکه غیبت متجاهر فی ما تجاهر به، تقریبا میشه گفت شاید اتفاقی بین العامه و الخاصه است. بله؟ بله، غیر از این هم هست. بله. و اما اون دلیل آیه که فرمود لا یحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، اون هم تمسک به اون در ما نحن فی محل اشکاله، به خاطر اینکه خالی اجمال داره این آیه شریفه و مردد است معناش، که یعنی کلامی که خودش سوء است جهر به اون نکنید که فحش و دشنام و ایناست، یا نه کلامی که حاکی از سوء است جهر به اون نداشته باشید. بنابراین لا یحب الله الجهر بسوء این یک اجمالی داره، در ما نحن فی نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. بله؟ نه، چون جهر بسوء من القول اگه معناش این باشه قولی که خودش سوء است، این دیگه اطلاع ممکنه معناش این مثل اشتراک لفظی میمونه. و اما اون ستا که حرمت هتک مؤمن، تحقیر مؤمن و ایزاء مؤمن، در اون ستا گفته میشود که از اون مستساق از اون ادله و متبادر از اون ادله اینه که اینا به خاطر حفظ احترام مؤمنه، این به خاطر این. و بنابراین با وجود روایاتی که فرموده است که معلنه به فسق و متجاهره به فسق احترام ندارد، ما میفهمیم پس فلسفه حکم در مورد متجاهر وجود نداره. وقتی فلسفه حکم وجود نداشت، پس حکم وجود نداره، چون فرموده این احترامی نداره و اونا هم بر اساس احترام هست، علت اونا هم فلسفه اون احکام احترام مؤمنه. بنابراین وقتی فلسفه حکم وجود نداشته باشه، حکم هم وجود نخواهد داشت. این اگر اینجوری محاسبه بکنیم مسئله رو. و ممکن هم از تقریب آخر گفتیم دیروز بگیم حاکم است. میفرماد لا احترام له ولا غیبته، این ناظر به اون ادله است، حکومت داره و داره اونا رو شرح میده و میگه این غیبت نداره، احترام نداره، یعنی اون حرفایی که ما بر اساس احترام زدیم در این مورد نیست، پس میشه حاکم. بیان اول حکومت نیست، بلکه بر اساس این است که احکام تابع مسائل و مفاسده، از اونا متبادر اونا اینه که به خاطر احترامه. این که داره میگه احترام نداره، یعنی این فلسفه اونجا نیست. و بیان دوم حکومت. خب این بیان در صورتی تمام هست که واقعا ما دلیل تام مستند و دلالهی بر این داشته باشیم که شارع میفرماد اینجا معلن و متجاهر احترام نداره. گفتیم سه روایت در مقام وجود داشت که مفادش همین بود. یکی روایت هارون ابن جهم بود که اذا جاهر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبه، و یکی هم روایت ابوالبختری بود، ابوالبختری عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال ثلاثه لیس لهم حرمه، صاحب هوا مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق. یکی هم مرسله مفید هست، من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. این بدوند دو احتمال درش هست، یکی من القا جلباب الحیا بینه و بین ربه، اون لا غیبت له. اگه اینجور معناش باشه، یعنی هر کی گناه میکنه غیبت نداره ولو در علن نباشه، در خفا هم، چون القا جلباب الحیا بین خودش و خدای متعال. اما اگر بگیم من القا جلباب الحیا، یعنی بین الناس، این یا نه ام بگیم القا جلباب الحیا، حیا مطلقا هم بین الله همه، یعنی همه، فقط اگر خدا باشه نه، اما اگه همه باشه قهرن چرا. بنابراین مصداقش همونی میشه که در بین مردم تظاهر میکنه، چون هر وقت بین مردم تظاهر به گناه کرد، این دیگه القا جلباب الحیا هم بین الناس هم بین الله، دیگه نمیشه بین الناس رو فرض کنیم بین الله نباشه. چی؟ شما فلزاس شاید به خاطر همین وجه و مسلمیت مطلب المن القا جلباب الحیا رو به معنا نکردن به اون معنای اول که فقط بینه و بین الله القاء جلباب کرده باشه، بلکه اینی که یا بین الناس یا مطلقا به این معنا. خب پس بنابراین میگه هر کی، خب این آدم متجاهر به فسق دیگه، وقتی متجاهر به فسق شد، این القا جلباب الحیا احترام نداره، فلا غیبت له فرمود. بله، حالا میگیم وقتی غیبت نداشت معلومه احترام نداره. بنابراین اگه به این روایت بخوایم استدلال بکنیم، به بقیه ادله عدم حرمت غیبت هم میتونیم تمسک بکنیم، بگیم وقتی غیبت نداشت، چون غیبت بر اساس احترامه، اگر این حکم شارع سلب کرد معلوم میشه که احترام نداره. این مجموع ادله است که میشه بهش استدلال. خب این روایات محل اشکال واقع شده، استدلال به این روایات. اما اون روایت هارون ابن الجه که گفتیم در سندش احمد ابن هارون هست و محل اشکال بود که غیر از ترضیه صدوق و کثرت نقل صدوق از او ما امر دیگری راجع به ایشون نداریم. و اما اون روایت عبدالله ابن جعفر همیری عن سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد، اشکال این روایت هم اینه که این ابو البختری نجاشی فرموده در بارش و کان کذابن و له احادیث مع الرشید فی الکذب. شیخ طوسی در بارش فرموده عامی المذهب ضعیفون کشی از فضل ابن شازان نقل کرده که کان ابو البختری من اکذب البریه. نجاشی که ابن غزائری فرموده از کذابون عامی. پس بنابرای اتفاق تقریبا رجالیون مهم بر این است که این کذابه نه کاذب، کذابه. خب اینو ما دربارش داریم، بنابراین نمیشود گفت که این روایت حجته. بله در مقام یه مطلب وجود داره و اونی که ابن غزائری ولو فرموده کذاب و عامیان الا اینکه اینجوری بعدش فرموده الا ان له ان جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کلها یوثق بها. و این همون مطلبی بود که بارها عرض میکردیم برای کافی، میگفتیم ممکنه سند ضعیف باشه ولی بشه گفت روایت معتبره. یعنی یه قرائنی یه شواهدی هستش که اینجا رو دروغ نگفته، در این زمینه دروغ نمیگه ولو کذابه. خیلی حرفای دروغ جاهای دیگه جعل میکنه میگه، اما مثلا یک تعصبی داره نسبت به امام صادق و امام صادق دروغ نمیبنده و راست میگه، در اینجا راست میگه. قمخیش هم هست با امام صادق به معنی که مادرش به حسب بعضی از نقل‌ها زوجه امام صادق بوده. خب این نسبت به میگه از امام صادق روایاتی داره که کلها یوثق به. اون وقت ابن غزائری بگه که ابن غزائری خیلی سختگیره، خیلی سختگیره و شاهد دیگری و مؤید این مطلب ابن غزائری هم مطلبی است که سابقا نقل می‌کردیم از شیخ الاستاد دامزله که ایشون می‌فرمودند که در قرب الاسناد که مال همین همیری رضوان الله علیه هست روایات فراوانی از ابو البختری نقل کرده و در سندهای روایات قرب الاسناد این وهب ابن وهب ابو البختری آمده. ایشون می‌فرمودن که روایات قرب الاسناد رو که دیگران بعضی جمع کردن منهم الهمیری برای این که می‌خواستن بیان این روایت امتیاز داره. امتیازش چیه؟ قرب سند، فاصله بین ناقل تا امام اندکه، چون هرچی فاصله زیادتر میشه احتمالات خطا و اشتباه افزون میشه دیگه، وثوق به خبر کمتر میشه، کاهش پیدا میکنه. اما هرچی واسطه کمتر باشه احتمالات خطا کمتر میشه. اون وقت اینا اومدن این روایت که این امتیاز رو دارن که قرب سند داره رو جمع میکردن که دارای این امتیاز هست. خب حالا اگه قرب سند داره اما آدمی که درش قرار گرفته اکذب البریه باشه، خب چه فایده داره این قرب سند؟ این امتیاز نمیشه. امتیاز وقتی میشه که حسن بقیه رو داشته باشه مازاد بر روی امتیازی داشته باشه. اما اگه اصلا دروغگوه خب حالا واسطه کم باشه. آدم خبری که 10 تا واسطه داره به او اعتماد میکنه، خبری که یه واسطه بیشتر نداره و این آدمی که واسطه است اکذب البریه است، خب اعتماد نمیکنه اصلا به او. پس نشون میده اینم تایید میکنه که بله که انم مسلم بوده در اندر روات اندر محدثین در اون فضای اون روز که ابو البختری حرفایی که از امام صادق نقل میکنه اینجا رو کم و زیاد نمیکنه، اینجا رو راست میگه. فلزاست که همیری در کتاب خودش آورده. خب البته ما اون حرف رو قبلا مناقشه می کردیم، عرض می کردیم که ممکنه کسانی که قرب الاسناد نوشتن اطلاع از حال رواد ندارم، یه ما اینا رو جمع میکنیم هر کس خودش محاسبه بکنه که اگر دید که رواد صحیح و سنجنس موثقن اون وقت این امتیازه رو هم داره. ممکنه مؤلف قرب الاسناد خودش اطلاع از احوال بعضی از این افراد نداشته باشه، ولی تمام روایاتی که قرب سند دارن واسطه کمن جمع میکنه خدمتن للناظرین که او خودش دیگه محاسبه بکنه. مثل کی؟ مثل صاحب وسائل روایت رو جمع کرده، هر مشتری خودش حساب بکنه. اون خدمتی که خواسته بکنه به مشتریه که در حذیل هر عنوانی و هر بابی و هر مطلبی روایات متفرقه رو بیاره یه جا در معرض بگذاره، در اختیار بگذاره. دیگه باید خودت محاسبه بکنی. قرب الاسنادی هم خواسته چه کار بکنه؟ خواسته روایاتی که ممکنه این امتیاز درش سود ببخشد، این قرب الاسنادیش و قرب السندیش درش سود، اینا رو جمع بکنه تا ناظر خودش اگه میشناسه افراد رو، خب این امتیازم میشه یه امتیاز بالات. اگرم میدونه که فاسده هیچی، اگرم اونم شک داره که خب نمیتونه استفاده بکنه. ممکنه این کسی رو نشناسه. ببینید این که الان تو زمان خود ما نگاه کنیم، ما با بعضی ها معاصر هستیم یا نیستیم، ببینید بین مردم اختلاف، این میگه خوبه اون میگه بد، یکی هم ممکنه ببینید من نمیفهمم، یه ده اونجوری میگه من شک دارم چجوری میشه دیگه. در هر عصری در هر زمانی این چیزا بوده، نسبت به روات بوده، نسبت به سیاسیون هست، نسبت به غیر سیاسی، همه هست، این اختلافا وجود داره. یه کسی ممکنه بگه من نمیفهمم، من نمیدونم، ممکنه. بله نقل کنه. ببینید باز هم گفتم یه بار دوبار نقل کرده اینا اصلا مهم نیست، چون یه بار یه جزوه‌ای که مال وهب ابن وهب است گیرش اومده، حالا کتابو داره تقسیم بندی میکنه دیگه، ده ها بار نقل میکنه، ولی مراودش با او یه بار بیشتر نبوده. یه بار خدمت اون رسیده، کتابو از جزوه رو ازش گرفته و گفته بله این مال منه، این 500 تا روایت داره. حالا این 500 تا روایت وقتی میاد کتاب خودشو مینویسه، باب باب داره دیگه، این 500 بار نقل میکنه، هر روایتشو یه جا نقل میکنه. ما این 500 بار رو که میبینیم معناش این نیست که 500 بار با اون مراوده داشته، 500 بار با اون رفته و نشست و برخاست داشته، نه یه بار بوده، اما اون جزوهشو گرفته، اون کتابشو گرفته، حالا هی ازش نقل میکنه. مثل اینکه ما یه روایت رو یه بار در کافی میبینیم، ولی تو صدها منبرمون نقل میکنیم. نه اینکه صد بار به کافی مراجعه کردیم، یه بار مراجعه کردیم تو حافظمون هست، خب اینجا استفاده میکنیم ازش، اونجا استفاده میکنیم، اونجا استفاده میکنیم و هاکذا. پس بنابراین نه معنای نقل اعتماد نیست، معنای نقل اعتماد نیست، لا خلفن ولا سلفن. فلزاز مرحوم صدو اول من لا یحضر الفقیه چه عبارتی گفت؟ گفت انی لم اقصد قصد المصنفین، که هر خبری رو ذکر میکنن، من میخوام اونایی که حجت هست بین خودم و خدا ذکر کنم، اونایی که صحیح میدونم ذکر کنم. پس صدوق هم داره خبر میده در زمان خود این، میگه نه مصنفین اینجور نبوده که مقید به این باشن که اخبار صحیح و معتمد و مفتا به اون نقل کنن، من در این کتاب خاصم اینجوریه، ولی زاد در عیونم اینجوری نیست، در نمیدونم معانی الاخبار هم اینو نگفته، فقط میگه اینجا اینجوریه که خصوصیت، چون کتاب من لا یزور الفقی بوده، در حقیقت رساله عملیه بوده، میگه اینجا اینجوریه. اما جاهای دیگه چه کار میکنن؟ میخوان اخبار رو در معرض دید مراجعین بگذارن و کل مراجعین باید خودش سند و محاسبه بکنه. و فایده دیگر هم اینه که در اثر تراکم نقلها ممکنه تعاضد پیدا بشه و تواتر پیدا بشه یا استفاضه پیدا بشه و امثال اینا. خب پس بنابراین حالا این که مرحوم ابن غزائری داره میفرماد این اخبار یوسف، همه اخباری که از جعفر ابن محمد امام صادق سلام الله علیه ما نقل میکنه یوسف و بهاست، اینا مورد وثوقه، مورد اطمینانه. این شهادت ایشون مثل شهادت کلینی برای ما، بنابراین از این باب ما میگیم اعتماد به این روایت خالی از قوت نیست. و اشکال این که لم یثبت این حرف از ابن غزائری، چون این کتاب ابن غزائری لم یصل الینا، ما سندی به این کتاب ابن غزائری نداریم. اینم جواب دادیم ازش به این که نقل علامه و ابن داوود از کتاب ابن غزائری چون محتمل الیس و الحدث است نعتمد علیه. اون دو بزرگوار در عصری میزیستن که میتوان گفت این کتاب به دست اونها به سند معتبر رسیده است. بنابراین از این راه روایاتی که ابوالبختری از کی نقل بکنه؟ از امام صادق سلام الله علیه نقل، نه از ائمه دیگر، از امام صادق سلام الله علیه نقل بکنه، اعتمادن بر فرمایش ابن غزائری میتونیم و مؤیدن، البته مؤیدن به اون که در قرب الاسنادم از ایشون نقل کنه، اون ما قرب الاسناد دلیل قرار نمیدیم به خاطر هم مناقشه که داشتیم، ولی مؤیدن به او ممکنه بگیم که بله. بله یعنی یوسقو به صدورش دیگه، یعنی اینا جوری است که وثوق به صدور، یعنی دلالت الزامش اینه که با همراه با چیزایی است که وثوق به صدور پیدا میشه برای انسان. بله آره. یعنی ظاهرش اینه که این همه حوادثی که در دسترس دیگه روات نقل میکنن از جعفر بن محمد، نه خدمت شما این که بلا فایده میشه بخوام یه حدیثی داره که مورد وثوقه، نه این داره کتاب مینویسه داره میخواد اعلام به مراجعین بکنه بگه درست ما میگیم این اکذب بریه است، اما اینجور نباشه به روایتش عمل نکنید و الا همینطور به نحو نکره بگه بله یه روایاتی داره که مورد وثوقه اما من اسم اونا رو نمیبرم به شما نمیگم، گفتنش چه فایده داره که در کتاب بله خب چه فایده داره؟ کسی که دروغگوه حالا همیشه هم دروغ نگه. خب بله معلومه همه دروغگوها که همه حرفاشون دروغ نیست. یه حرف راستی هم دارم مثلا میگه که من اسمم فلانیه مثلا یا فلان. خب این به خدمت شما عرض شد که حالا اگه کسی بله؟ نه این... بله اون دیگه اون نسخه غلطه که لا یوسق با به خاطر اینکه گفتی که اکذب البری است دیگه چه لزومی داره بگی لا یوسق به همه گفتن نداره. خب گفتی که اکذب البری است نمیدونم ما که خبر نداریم، همین کافیه برای اینکه بشه اعتنا نکنیم، فلذا نسخه‌ای که میگه لا یوسق به ها اون ظاهرا غلط باشه اون نسخه. حالا اینا دیگه استظهار دیگه کلان الا اینجاها که میرسه برهانی نیست، این وابسته به استظهارات میشه. الا ایالن اینجور روایات روایاتی نیست که ما در مقابلش بخوایم رجوع به براءت بکنیم و امثال ذلک. و اما اون روایاتی که میگوید غیبت جایز نیست از کسی که میگه غیبتش جایزه، من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، این غیبت نداره. تمسک به این روایات و غیر این روایات از روایات دیگری که ازش استفاده می شود که کسی که متجاهر به فسق است غیبتش اشکالی نداره، فیما حالا تجاهر به، آیا از اینا می تونیم استدلال کنیم برای اینکه این احترام نداره؟ کلا احترام نداره، پس تمام احکامی که بر اساس احترامه دیگه سلب بشه، تمام احکامی که بر اساس احترامه اینو میتونیم بگیم؟ یا اینکه نه از این میفهمیم که در این مورد احترام نداره کسی که تجارب فسق میکنه، این حکم احترام مسلوب است، نه اینکه به طور کلی احترام دیگه ندارد اصلا، نه اینجا احترام این شخص محترمه ولی احترام مقتضی احکامی است، در این مورد این اقتضا با یه مانعی برخورد کرده، نه بالمره احترام نداره تا سایر احکام احترام هم وجود نداشته باشه. خب ادله غیبت می فهماند که در صورتی که کسی تجاهر به گناه بکند، این آدمی که تجاهر به گناه کرده احترام او در این مورد احترام او در این مورد که بخواد حرمت غیبت را بیاورد با یه مانعی روبرو شده، فرضا حرمت غیبت نمیاد. اما اینکه کلن احکام دیگر احترام اونا مانع پیدا کرده و نمیاد، این برش دلالتی نداره. اگه خودش آره فرموده بود لاحترام لهو، خب بله داره خودش به احترام نداره. اما اینجا که نفرموده احترام نداره، فرموده غیبت نداره، غیبتش حرام نیست. فوق چیزی که دلالت میکنه من اینکه غیبتش حرام نیست، این که ممکنه احترام اصلا نداشته باشه، ممکنه نه احترام داره، اما در این مورد این با یه مانعی روبرو شده، فلذا این احترام موجب برای حرمت غیبت نمیشود. بنابراین چون لسان نداره و عدم حرمت غیبت در حقیقت اعم است از این که له احترام له بتاتن و اصلا، یا نه احترام داره ولی در این مورد با یک مانعی روبرو شده، اون احترام که اقتضای حرمت غیبت نداره. پس بنابراین ما نمیتونیم از ادله غیبت هم استفاده. پس اگر ما روایت ابوالبختاری رو تمام بدانیم و سند او رو تمام بدانیم و اشکال رو برطرف بدانیم، دلیل داریم بر اینکه این احترام نداره. اگر روایت ابوالبختاری رو تمام ندونیم، محل اشکال میشه. این نکته هم من عرض بکنم. ببینید حالا روایت ابوالبختاری با این خصوصیت که یه مفادی داره که با روایت هارون ابن الجهم چیه؟ تطابق داره. هارون ابن جهم هم اگر ما درست نکردیم حالا وثاقتش به اونجور، اما یه مطلبی بود که غریب بود به اینکه آدم معتمدیست. اون وقت دو تا حرف از دو نفر که به شهر دارن نسبت میدن و هر دو این خصوصیت باشه، خصوصیت ها رو داشته باشن، این برای انسان میتونه اطمینان بیاره که این حرف ساختگی نیست. ببینید انسان در امور زندگی خودش یه نفر رو نمیشناسه، یه حرفی رو داره نقل میکنه که آدم یه شواهدی وجود داره که آدم بعدی نباید این باشه. یکی دیگه که اصلا ربطی به این نداره، اونم همین حرفو داره نقل میکنه، مثل همین حرفو داره نقل میکنه که اونم یه شواهدی است که آدم بدی باید نباشه ولی جذب نداره. این تطابق دو کلام از دو نفری که شواهد و قرائن میگه بعید نیست که آدمای بدی نباشن، آیا موجب جذب انسان نمیشه که این حرف ساخته و پرداخته اینا نیست؟ در کجا؟ ببینید نه ببینید پول سالم باشه چی؟ نه امور تخصصی نه چی؟ میگه بازه آقا، میگه مثلا این جاده بازه شما حالا بله یه کسی الان اینجا رد شد به ما گفت که آقا من الان دارم اونجا به جاده باز، یه کسی دیگه هم رد شد به اینم نمیشناسیم، میدونیم تواتع نکردن، گفت آقا من دارم اونجا بدم جاده بازه، بنده که یقین پیدا میکنم جاده بازه، مگر احتمال دیم بعد از او بسته شده باشه؟ بله آدم اطمینان پیدا میکنه که اینجوریه. خب چه دایی داره برای اینکه بیاد کذب بکنه و آدم بدی هم نباشه؟ حالا تازه اونجا مجهول مطلقه، یکی داره اینجا رد میشه میگه آقا این طرف نه در بسته است از این طرف برید، یکی دیگه هم برمیخواد میگه آقا در بسته است از این طرف برید، و اینا با هم ربطی نداشته باشن آدم اطمینان پیدا نمیکنه؟ اینا نه اینا دروغ بستن دارن میگن. مستم چی؟ نه انسان به وجود نه به تحقق مطلب اطمینان پیدا میکنه، به تحقق مطلب، به اینکه این مطلبی که دارن میگن درسته، مطابق با واقعه که دارن میگن، از خودشون نساختن، در نیوردن این حرفو. هم اون داره از امام صادق نقل میکنه، هم اون داره از امام صادق نقل میکنه، مطلب واحدی هم دارن نقل میکنن. آدمایی هم هستن که اون کسی که داره اونجا نقل میکنه و سر سلسله سند واقع شده، کسی است که صدوق مکرر ازش نقل میکنه و رضی الله عنه دربارش میگه. اینجا هم ابوالبختری داره نقل میکنه که اون میگه احادیثش یوسق و بها، از اون طرف میبینیم این احادیث این آدم هم همگری در کتاب قرب الاسنادی که مناسب اینه که اونجا احادیث آدم هایی ذکر بکنه که دروغ نباشه اون احادیث. این مجموعه این امور رو که ما نگاه میکنیم، لا یبعد برای آدمی که وسواس نداشته باشد اطمینان حاصل بشود. اگر هم کسی که داره خوب التماع خود باشه. منساق از ادله اینه، بله. مسلم هم حرمت داره. حضرت در آخرین فرمایشاتشون حسب نقل معتبر دارن در منا اونجا فرمودند بر کل مسلم فرمود حرمت مالی که حرمت دمه و مسلم چیزه، منتها مؤمن اشد حرمت هست ولی مسلم هم احترام داره. خب این به خدمت شما عرض شد که این اگر این مطلب ثابت بشود، پس ما میتونیم اینجوری بگیم اون دوتا دلیل که کنار رفتن میمونه این ستا منساق از اونها این است که به خاطر احترامه، و چون در اینجا برای من تجاهر بالفسق به حکم اون روایتی که با اون معاضداتی که گفتیم احترام نداره، پس بنابراین اون ادله اینجا نمیاد. ادله امر معروف و نهی از منکر موانعی در قبالش نیست، نأخذ به و باید امر معروف و نهی از منکر بکنی. این موقف اتجاه اول که اینطور. در این اتجاه باز بیان دیگری هم میشه گفت و اون همون بیانی است که شیخ اعظم داشتن در اون قبل. شیخ اعظم چی فرمود؟ فرمود این احسان. اگر اون بیان اونجا بپذیریم که خلاصه بیان شیخ اعظم این بود که اون حرمت ها همه برای چیه؟ برای این است که مضرت به مؤمن وارد نشه و اینجا این احسان به اوست. پس بنابراین حتکی که احسان آفرین است، تحقیری که احسان آفرین است، ایذایی که احسان آفرین است مشمول ادله حرمت تحقیر و ایذا و حتک نمی شود. پس اون ادله نمی گیر و اینجا ما میخواییم نهی کنیم که او جهنم نره، مورد عذاب الهی واقع نشه، پس این خدمتی به اوست. یا خدا که میفرماد نهی بکنید، خدا داره احسان به او میکنه، هم ما داریم احسان میکنیم به امتثال این امر، هم خدا که فرموده امر و نهیش بکنید این احسان به اوست. پس مشمول اون ادله در این موارد نمیشه. باز ادله امر معروف و نهی از منکر مقابلش امری نیست. بله، حالا فعلا اینه که حتک نیست، چیز حتک حرام نیست. ادله حتک فرض میکنیم حتک هست، تحقیر هست، ایزا هست، ولی ادله حرمت این عناوین اینجا رو شامل نمیشود به خاطر اینکه این احسانه که شیخ فرمود. خب اشکالاتی که اون محققین اونجا کردن اینجا میاد، جوابایی هم که اونجا دادیم اینجا میاد. ولیکن این احسان بودنش رو کسی ممکنه صغرویان درش مناقشه کنه، که من یادم نمیاد اونجا این حرف رو زدم یا نه در اون فرع قبل در جواب شیخ اعظم، حالا اینجا عرض میکنیم، حالا اگرم اونجا نگفتیم اونجا هم این عرض اونجا هم میاد. و اون این است که از کجا معلومه که این احسان؟ اگر فرض این باشه، یعنی شبهه مصداقیه احسانه، ممکن احسان باشه، این ممکن است هم احسان نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر فرض این باشه که خدا متعال بنا داره اونو ببخشه بدون اینکه آبروش بره، بدون اینکه حتک بشه، بدون اینکه ایذاء بشه، بعدن توبه میکنه خدا میبخشه، یا نه بدون توبه یه کار خیلی کار انجام میده که خدا به خاطر اون کاراش، بعضی ها یه کارایی میکنن که خدای متعال اثر همه چیزاشون میگذره چون اون خیلی مردونگی انجام داده، یه مردونگی های هست که خدای متعال به خاطر اون مردونگی ها بقیه چیزا چشم پوشی میکنه. در حدیث شریف هست که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد که من میخوام همنشین خودم رو در قیامت بشناسم. به موسی گفته شد به حسب این نقل که همنشین تو فلان قصابه. قصاب همنشین پیامبر اولوالعزم. موسی رفت رو پیدا کرد که شما چه خصوصیتی؟ گفت من هیچ کار خصوصیت دارم، شاید گناهایم داشته باشه. پس چه کار کردی که اینجا؟ گفت که من ازدواج کردم، اون خانمی که باز ازدواج کردم شب اول فهمیدم این باکره نیست، ولی نه به روی او آوردم نه رو به خانوادش آوردم، این حفظ احترام او رو کردم که نه آبروش بره نه به روش آوردم که خجالت بکشه نه به خانوادش گفتم. خدای متعال به خاطر این جهت که این اینجور آبروی بندش رو حفظ کرده، خدای متعال اینجور ازش. این یه مردونگیه. بله آبروداری بکنم. بله چون عدم باکریت معناش فحشا نیست، همونطور که در روایات هست عدم باکریت ممکنه جهات دیگه هم داشته باشه. خب ولی برای یک دختر مثلا چیه؟ این عیبه، ولی اون که جهات دیگه داشته باشه. ولی این برای این که این نه اون محزون بشه نه خانوادش چی بشه نه اون بشه، میگه من روش نیاوردم. حالا اینو خدای متعال، این مردونگی که از این جوان دیده، خدای متعال چشم پوشی کرده که او رو همنشین پیامبر اولوالعزم کرده در بهشت و در قیامت. خب این، خب بنابراین ما احتمال میدیم که پس اگه ما هم نگیم، بدون آبرو ریزی، بدون حد، بدون تحقیر، بدون ایزا، او خلاصی از این مشکل داشته باشه. احسان بودنش به اینه که گرفتار عذابش نشه دیگه. خب این پس اگر این بدون این امور گرفتار عذاب نمی شود، خب چه؟ حالا عرض میکنم این تتمه اون که شاید مناقشه در اونجا هم بشه. اینجا این بله این قصد الاحسان، قصد احسان داشته، قصدش قصد درستیه، اما فعلش هم احسانه. اینجا قصد احسان داشت، مثل دکتری که بله برای جراحی، ولی اون مرد در اثر همون جراحی هم اتفاقا مرد، اون قصد الاحسان، ولی احسانی واقع نشد، قصد الاحسان، فلذا اون مؤاخذه نمیشه، میگه اون قصد احسان داشته. حالا اگر به حسب شرع که باید البته براءت بگیره در موارد اینچنین، باید پزشک براءت بگیره، اگه براءت نگیره ضامنه، براءت باید بگیره. حالا قصد الاحسان ولم یقع الاحسان، این که انسان یه چیز رو قصد داره، پس بنابراین در این موارد این شبهه وجود داره که احسان به او این در صورتی محقق میشه که اگر لولا این گفته او و امر و نهی او مورد معاقبه خدای متعال واقع میشد و جهنمی میشد، معاقب واقع میشد از طرف خدای متعال، و گفته این باعث شده که نشود، این احسان به اوست، و الا این معلوم است احسان باشه، یعنی صبحی مصداقی احسان است. بله بله فرضا همینطوره. خب اینم به خدمت شما عرض شد که بنابراین این اتجاه اول اینه، حالا بعضی اتجاهات دیگه هم وجود داره که بررسی باید بکنیم. صلی الله علیه و آله.